سلام علیکم. میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام علیها رو تبریک عرض میکنم و طبیعتا میلاد حضرت علی ابن موسی رضا دهه کرامت. انشالله که خدا همه ماها رو چنان که کریم است و مورد کرامت قرار داده از این صفت پر و آکنده بکنه و انشالله نسبت به دیگران هم کریم باشیم، این صفت رو به دیگران هم منتقل بکنیم و فکرم نکنیم صفت کرامت صفت کمیه، چون حالا جنبه های بسیار زیادی که داره در قرآن، اون چیزی هم که در اصطلاح میگن کرامت با اونی که قرآن میگه متفاوته.
این کرامت پایین‌تر از معجزه، بالاتر از حرف اکثر مردم میشه.
نه، اصلا این کرامت که آقای دکتر دارن میگن که در فارسی میگن غیر از کرامت در قرآنه. کرامت در قرآن اصلا یک کارکرد دیگه ای داره. حالا تو فارسی اینی که میگن کرامت به قول آقای دکتر کمتر از معجزه است و اینا، اینقدر چیز مهمی لزومن نیست. اما اونی که قرآن بهش میگه کرامت، اصل وجود یک انسانه، چون میشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون کرامت اصلا به معنای درجه معنویه و اصلا نشانه قربه، این اصلا یه چیز دیگه ایه. مهمترین چیزی هم که شاید جایی که بشه اونو مثال زد، ماجرای رجل یسعا در سوره مبارکه یاسین، که اصلا اون مرد خدا وقتی از پشت کوه میاد انبیا رو یاری میکنه، به شهادت میرسه، بهش میگن وجعلنی مکرمین، من اونیم که مورد کرامت قرار گرفتم. اونجا خیلی جای شاخصیه در مورد موضوع کرامت. کرامت یعنی یه چیزی به اصل و ارزش خودش برگرده، به قیمت حقیقی خودش برگرده، به شأن و جایگاه حقیقی خودش برگرده. لذا کرامت فقط یه لطف نیست. نشون به اون نشون که تو قرآن وقتی میخوان در مورد یتیم صحبت بکنن، نمیگن یتیم رو اطعام کن، میگن یتیم رو اکرام کن، اکرام ایتام. اصلا به این معنی نیستش که یعنی مثلا برش لباس بخر اینا، نه، اکرام یعنی این که یه کاری بکنی این بنده خدا که سرپرست نداره بتونه روی پای خودش بیسته، قدرت اداره زندگی پیدا بکنه. اکرام به این معنیه. لذا یه چیزی رو مورد اکرام قرار دادن یعنی این بتونه رو پای خودش بیسته. خانما چرا اون همون عقب نشستن؟ این ور نمیشد؟ آه اون ور صدا نمیاد؟ آه سرده؟ آه صدا نمیاد اون ور.
دیگه اینکه کریمانه بزرگ نشانه
چرا صدا همیشه میومد؟ که به خاطر کولرها نمیاد؟ ها؟ آمبولنگوش قطعه؟ خیلی
دیگه اینکه کریمانه بزرگوارانه محترمانه همه اینو معنی کرامت، یعنی کمی پایین تر از مجزه، یعنی پیشبینی‌های درسته.
آه این حتی اون کرامت فارسیه دیگه، یعنی کرامت قرآن درجات انسان هاست. بله. و انسان ها وقتی بر میگردن به اصل خودشون، بر میگردن به ارزشمندی حقیقی خودشون، این میشه کرامت. آقای آقا محمدی نگاه بنداز ببینید بلنگوی قطعی چطوریه. خدا خیرت بده. بله آقای آقا محمدی. یعنی کرامت دهنده به کسی است که آن را بخواند. وقتی قرآن کریمه، یعنی هر که اون رو قرائت کنه از صفت کرامت به اون نصیب میکنه. یعنی شما رو به اصل ارزشمندی خودتان برمیگرداند، شما رو به اون قیمت واقعی خودتون برمیگردونه. این یعنی قرآن کریمه.
لقد کرمنا بنی آدم.
آفرین. یه کرمنا بنی آدم.
آیت.
خیلی خوب. حالا انشالله که این دهه که دهه کرامته، واقعا صفت، یعنی ما مورد کرامت قرار بگیریم به این معنی که به اون اصل و قیمت خودمون و به جایگاه خودمون برگردیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
علی محمد.
خب ما آیات متعددی از سوره رو با هم دیگه کار کردیم، سعی داشتیم در جلسات گذشته یه دور سوره رو بخونیم که نشد، تقریبا حوالی آیات 70 متوقف شدیم. من برای اینکه موضوع یه بار در ذهن دوستان جمع‌بندی بشه، همینی که تا اینجا خونده شده و آیات بعدی رو بتونیم انشالله سریع‌تر با هم دیگه مرور کنیم، یه دور میخوام یه جمع‌بندی بکنم موضوعات اصلی سوره رو. البته ما یه جمع‌بندی کردیم یه دور بر اساس آیات اول سوره، نکاتی رو گفتیم، اما با توجه به موضوعاتی که گفته شد در این در واقع جلسات، میخوام یه جمع‌بندی رو از موضوعات اصلی سوره خدمتون بگم. بعد که این جمع‌بندی رو خدمتون گفتم، هم مطالب قبلی به یه سرانجامی میرسه، هم اینکه آیات بعدی رو میتونیم روونتر و انشالله سریعتر با هم دیگه بخونیم. ببینید، سه تا این تخترم میگیری آقا رضا؟ نه صدا درست شد؟ خب صدا میگن درست شده، اگر اون ته سخته این جلو فکر کنم، اگر اونجام راحتین البته همونجا، آره هر جو شما راحت. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتون که سه تا موضوع محوری توی این سوره هست از جانب خدا برای ما. خدا کتابی را فرستاده است که حکمهای الهی در اونه و این چنین است که دین خدا برای انسان به اکمال میرسه، اکمال دین اتفاق میفته. اینا سه تا موضوع اصلی سورن: کتاب و حکم و اکمال دین، که اینا با هم دیگه چی رو برای انسان درست میکنن؟ ولایت خدا رو. یعنی ولایت خداوند در زندگی انسان با این سه تا مؤلفه جاری میشه: کتاب و حکم و دین. کتاب که بیان قوانین زندگی است، حکمم دستورالعمل هاست ناظر به موقعیت های مختلف، دینم میشه اون برنامه‌ای که انسانو میرسونه به اون غایت. در واقع حکم و دین زیر مجموعه کتابن. یعنی خدا یک کتاب فرستاده که حاوی همه قوانین زندگی انسانه، به اعتبار دستورالعمل‌هایی که برای مواقف مختلف زندگی داره حاوی احکام و حکمه، به اعتبار این که برنامه ای رو در برنامه زندگی انسان قرار داده که انسانو به یه مقصدی میرسونه، بحث دینه. در ازای این ساختار از انسان چی خواسته شده؟ از انسان، یعنی کنهو، این ستا رو برای انسان قرار دادن تا انسان در ازای اینا چیکار کنه؟ یه ستایی رو انسان انجام بده، اقامه کنه، عهد و یا عقد و اینجوری بگم عقد و میثاق ببنده و رعایت تقوا کنه. از انسان هم این ستا خواسته شده تو سوره. یعنی اگه مجموعه دستورات سوره رو کلید واژه‌شو بخواین در بیارین، میشه اینا: اقامه و تقوا و عقد و میثاق. این ستا رو از آدم خواستن، پای عقد و میثاقاش وایسه، اهل اقامه باشه، رعایت تقوا. لزوما هم لازم نیست نظیر به نظیر کنیم اینا رو با هم دیگه، من اینجوری کشیدم، ولی اینم یه مثلثه که تو ما باید اتفاق بیفته، اینم یه مثلثیه که خدا برای هدایت انسان قرار داده، واسطه این دو تا با هم دیگه هم ولایته. اینجوری ولایت خدا و ولایت رسول و ولایت اون کسانی که یقیمون از صلات و یؤتون از زکات و هم راکعونن بر انسان جاری میشه، اینجا عبودیت برای انسان رقم میخوره. این شیشتا کلمه به علاوه ولایت، این هفتا کلمه، کلمه های اصلی سورن. این اگه شما بخواین واژه‌ای سوره رو مطالعه کنید، بگید من میخوام کلید واژه هاشو در بیارم، واژه های اصلی که نقشه سوره رو ترسیم میکنه، میشه این هفتا واژه. کتاب فرستاده شده، قرارم هست ماجرای کتاب دیگه بسته بشه، چون آخرین سوره نازل شده است، کتاب دیگه میشه کتاب، درشو میبندن، دیگه قرار نیست آیه‌ای بهش اضافه و کم بشه. حاوی احکامیه برای لحظات زندگی انسان و یه برنامه ایجاد میکنه. در ازای این انسان مأموریت اقامه داره که نوعاً برای کتاب میاد، یعنی اقامه کتاب، یه عهد و میثاقی داره در قبال این برنامه و یه تقوایی داره در قبال این حکم. البته نظیر به نظیرش مهم نیست، چون تقوا نسبت به دین و اینا هم قابل ذکره، ولی تو سوره بیشتر حکم با تقوا اومده، کتاب با اقامه اومده. و اونجایی که ماجرای دین مطرح میشن، بحث عقد و عهد مطرح میشه. این کلید واژه های سوره است. تقریبا میشه گفت همه آیات سوره ذیل این هفته قرار میگیرن. این اگر یکی بخواد این هفته کلید واژه رو برداره، آیه به آیه که میخونه رو به عنوان موضوع قرار بده، تقریبا میتونم بهتون بگم همه آیات سوره یا در مورد کتاب دارن حرف میزنن، یا یه حکمی رو دارن میگن، یا در مورد موضوع دینن، یا ولایت رو توصیف میکنن، یا به اقامه انسان، به تقوا و به میثاقش، یا عدم اینا اشاره میکنن. مثلا چرا میثاق نگر نداشتی؟ چرا تقوا رعایت نکردی؟ چرا اقامه نکردی؟ من یه بار خودم سوره رو مرور کردم، همه آیات سوره ذیل این هفته قرار میگیره. عدم این اتفاق، یعنی عدم این اقامه و تقوا و میثاق، با یه کلید واژه‌ای توی سوره اومده که اسمش هست ارتداد. من یرتد ارتداد، که واژه‌ش هم دقیقا تو سوره اومده. به همه اینا هم گفته میشه، نوعا به طور ویژه برمیگرده به این عقد و میثاق. البته یعنی یه میثاقی بستی ولی انجام نمیدی، یا دین و پذیرفتی ادامه نمیدی، یا کتاب و قبول کردی ولی بر اساس اون زندگی نمی کنی، اقامه نمی کنی، یا حکمای خدا رو پذیرفتی یا شنیدی ولی بر اساس حکم زندگی نمی کنی. به همه اینا اطلاق میشه. در واقع سوره رو وقتی مطالعه می کنیم به یه بیان، یعنی چند جور میشه سوره رو روایت کرد، یعنی بر اساس این ساختاری که براتون کشیدم، میشه گفت سوره مبارکه مائده سوره اقامه کتاب است، یه بیان سوره جاری ساختن احکام الهی در عرصه های مختلف زندگی، یا سوره حاکمیت بخشی به دین الهی و امتداد گستره آن در زندگی، یا بگین سوره عقد و میثاق با خدا و رسول و پای اون وایسادن، یا بگید سوره تقوا، یا بگین سوره اقامه کتاب که برمیگرده به همین بالایی، سوره اقامه کتاب. این واقعا سوره مائده اینطوریه، یعنی موضوع اصلیش ایناست. آسیب شناسی همه اینا میشه مفهومی به نام ارتداد. یعنی ارتداد اینجوری میشه، ارتداد به معنای عدم رعایت عقد و میثاقی که بر عهده مؤمنان قرار داده شده است. به بیان دیگر، عدم مراجعه به کتاب و حکم الهی علی رغم مؤمن بودن این طرف مؤمنه، ولی در صحنه های زندگی مراجعه میکنه، حکمو میشنوه ولی حکمو اجرا نمیکنه. این ولی یه جریانه. این سوره یک سوره آسیب شناسی کلان در نظام جامعه اسلامیه. چی میشه که در جامعه اسلامی کتاب اومده، حکم اومده، دینم اکمال شده، جریان که داره حرکت میکنه، به مرور آدما دارن از میثاق‌ها، قرارایی که گذاشتن، یکی یکی عقب گرد میکنن، دونه دونه، سنگر به سنگر میرن عقب، هی دارن زمینا رو وا میدن. قبلا اومده بودن با دین یه فتحی کرده بودن گرفتن، حالا یه ذره دارن، یا حالا اینجا که لازم نیست دینی باشه، اونجا که لازم نیست دینی باشه، مگه همه جا باید دینی باشه؟ مگه همه جا باید حکم خدا باشه؟ دیگه خدا یه اندازه ای دیگه، پس خودمون چی؟ هی همینجوری یه ذره، یعنی شما یه بار رفتی جلو، حالا یه ذره داری میای عقب. این کلمه ارتداد خیلی کلمه مهمیه. ارتداد البته به لحاظ اصطلاحی یه معنیه که در فقه در موردش صحبت کردن. ارتداد در سوره و در قرآن فراتر از اون معنای فقهی است. ببینید، یه معنای اصطلاحی داره، یک معنای قرآنی داره. معنای اصطلاحیش میگن آقا اگه یه نفر اومد ادعای اسلام کرد، بعد اینجوری شد که بازگشت از اسلامش برای وهن دین بود، اونم تازه نه اینکه هر کس صبح اسلام آورد مثلا، بعد مثلا، یا مثلا شناسنامه ای مسلمون بود بعد رفت تحقیق کرد، نه، یه شرایطی داره ارتداد. اینجوری نیستش که کسی در حال تحقیق کردن باشه بهش بگن مرتد، نه، اینجوریه، دین رو قبول کرده، بعد این بازگشتش برای وهن در دینه، مثل ماجرای سلمان رشدیه. یعنی اینجوری نیستش که مصادیق فراوانی داشته باشه، یه حالتی داره از وهن و تمسخر دین، یعنی یه تهاجم فرهنگیست. این معنای اصطلاحیش حکم شرعی هم داره که جز مواردیه که در واقع فساد به حساب میاد، فساد فی الارض به حساب میاد، چون فساد فی الارض که فقط فساد اخلاقی نیستش، که یکی از شؤونات فساد فی الارض فساد اعتقادیه، جز موارد فساد فی الارض هم به حساب میاد، حکم اعدام هم داره، یا احکام شرعیه داره، یه قواعدی از در واقع فقهی قانونی هم داره که باید بره ثابت بشه، اگرچه از اون مواردیه که خیلی در حیطه حاکم شرعه، یعنی نمیدونم حالا در احکام قضات به این معنی داریم یا نداریم که برای کسی ارتداد صادر بکنن، تا جایی که میدونم بیشتر در حیطه حاکم شرع خود ولیه داریم، آقا تو خود احکام چیز هم داریم، قضاوت، خب دیگه تو احکام قضاوت هم که پس داریم. اصلا واژه ارتداد قرآن این ارتداد اصطلاحیه نیست، آخه اصلا توضیح هم همین بود، این واژه ارتداد قرآن و ارتداد اصطلاحی دو تا واژه متفاوتن. این اتفاق زیاد میفته، واژه های اصطلاحی و واژه های قرآن با هم دیگه لزوما چیز ندارن، درست اشتراکی دارن ولی همپوشانی کامل ندارن. ارتداد در قرآن از همون ردده است، رد، که به باب افتعال رفته، برگشته، به مطلق برگشت میگن، به این که شما رفتی جلو، یه آیین رو قبول کردی، یه دینی رو قبول کردی، یه حکمی رو قبول کردی، یه کتابی رو قبول کردی، یه میثاقی بستی، بعد بر میگردی، یا گفته بودم عاشقم، حرفم رو پس میگیرم، ما گفته بودم که اینجوری، حرفمو پس میگیرم، آقا مثلا کی گفته بود، چه کاریه، حرفمو پس میگیرم. به این میگه برگشت دیگه، ارتداد دیگه، میگه تو دنده عقب گیر، دور برگردون، آقا ما دور میزنیم، یا احیانا وسط جاده ممکنه دنده عقب بگیر، میگه دور برگردونم نباشه. خب این فارق از حالا به مسئله شرعی و اینا، یک اتفاق فرهنگی و اجتماعی است. ببینید تو آیات سوره مبارکه مائده هم حکم در واقع چیز نداره، حکم مثلا شرعی اعدام اینا نداره، چون عرض کردم اون اصطلاحیه برای موارد خاصه. این میتونن عامه آدما باشن که آقا یه روزی اسلامو قبول کردن، بعد از یه مدت خسته شدن نمیخوان. حالا ممکنه خسته شدن، ممکنه منافعشون اجازه نمیده، ممکنه بالاخره ما هم یه خوشی باید تو زندگی داشته باشیم، پس خوشی ما چی میشه؟ به دلایل مختلف ارتداد در جامعه به وجود میاد. یعنی آدما یه روزی تصمیم گرفتن دیندار باشن، حالا از رو معرفت، از رو جو، بالاخره به یه اون موقع جوگیر شدن، بالاخره گفتن ایمان آوردیم، بر میگردن. خصوصا در جامعه‌ای در نظر بگیرید که اساسا داره ختم نبوت هم اتفاق میفته، یعنی اونی که باهاش حرکت کردن، انقلاب کردن، دیگه خودش نیست برای ادامه دادن. بهانه های خوبی وجود داره که آدم ها ادامه ندن مسیر رو. مثلا ما پیامبر گرامی اسلام رو دوست داشتیم، با پیامبر اومدیم جلو، دیگه الان پیامبر نیست، اصلا ما دیگه اصلا میدونی حسش دیگه نیست، با پیامبر دینداری حال میداد، الان که پیامبر نیست دیگه حسش نیست، دیگه ما دیگه اصلا مزه نداره دیگه. این مسلمون جدیدی ها هستن، تازگی اومدن، تازه به بازار رسیده ها، برم با اینا. آره بریم با اینا ایمان بیاریم. ما اونایی هستیم که از قدیم ایمان آوردیم، ایمان ما برای دهه 40 مثلا، دهه 60 یا دهه 70 یا دیگه، مثلا ما با اونا بخوایم ایمان بیاریم، مسخره بازی. این دلایل متعدد فرهنگی و اجتماعی میتونه وجود داشته باشه که ارتداد اتفاق بیفته. این سوره به یه معنا آسیب شناسی پدیده ارتداد در جامعه دینیش. لذا به یه بیان دیگه این جمله رو بگم، بعد شما بپرس، اینو بگم، به یه بیان دیگه سوره تثبیت در دینداریه. یعنی چی؟ مخالف ارتداد. سوره مبارکه مائده سوره تثبیت در دینداریه، سوره عدم ارتداد. یعنی ارتداد رو توضیح داده با همه عواملش، با همه ریشه هاش و علتاش و شکلای مختلفش. اصلا سوره پر از ارتداده، تاریخی در موردش صحبت کرده، بنی اسرائیل رو مثال زده، او به شکلای مختلف در مورد ارتداد صحبت کرده، موضوع رو باز کرده برای اینکه جامعه اسلامی رو نسبت به این موضوع واکسیناسیون کنه، نذاره جامعه اسلامی دچار ارتداد بشود. این کلیت موضوعی سوره مبارکه مائده. آقای صوفی بفرمایید. ببینید اینجوریه، حتما حیثیت عمل داره ولی جنبه شناختی هم داره. فقط این نیست که من کاملا اعتقاد دارم گناه میکنم، به این نمیگن ارتداد. ارتداد اونجاییه که در باورم میگه دیگه قرار نبوده انقدر عهد و میثاق داشته باشم، میگه وقتی من پای عهد و میثاق وایسادم یه خطایی میکنم، معترفم به خطا کردن، به این نمیگن ارتداد. یعنی من اینجوریم، مثلا گناه کردم معترفه بگم، میگم آقا من به خدا، میدید یه لحظه عصبانیت، یه لحظه شهوت باعث شد که خودم رو کنترل نکنم، ولی بر نگشتم از اون باور، از عهدم بر نگشتم، از کتاب بر نگشتم، به این نمیگن ارتداد. این میشه الا لمم دیگه، خطاه. حالا اونم خودش مباحث خودشو داره، کاری نداریم. ارتداد اونجاییه که من از عهد خودم برگشتم، میگم آقا ما قول داده بودیم پاش وایسی، نه تا این حد، بخواد تا این حد، ما این حدشو نیستیم، ما انقدرشو هستیم. کتاب خدا رو که نباید همه آیاتشو عمل کنیم، ما به این آیات عمل میکنیم، اونا رو باشه بقیه عمل کنن، چرا همه شما عمل کنیم؟ به لحاظ باوری از عهد خودش یا از بخشی از عهد خودش برمیگرده، فقط رفتاری نیست، ولی حتما نمود رفتاری داره. ارتداد حتما جنبه اعتقادی داره. در خود این سوره و در قرآن حتما جنبه ارتدادی داره، جنبه اعتقادی داره. یعنی باشم که حرف بزنی، حالا فارغ از اون جایی که ممکنه بخواد ریا کنی یا نمایش بده، ولی اگر واقعا باش صحبت بکنی میگه که آقا بس چه خبره دیگه، مذهبی بودن تا کجا دیگه، این اینقدرشه که دیگه باید آدم آزاد باشه، که این اصلا مبناً دیگه انجام نمیده، برگشته. بله دیگه، من یرتد عن دینک. خب میگم جنبه باوری هم داره، چون بازگشته. اگه شما فقط عمل نکنید ولی اعتقاد داشته باشید بهش نمیگن بازگشت، این بر میگرده به کفرش. بله
دیگه،
عرض کردم موضوعش تقواست، اینجا موضوعاتشو نوشتم آقای دکتر، یکی از موضوعات اصلیش تقواست. بله بله،
از اونجا که میفرماید اوفو به عهدکم تا اول آیه، تا اینجا که اکمال دین میاد و بحث ارتداد میاد، همین مربوط به همون قول محور ولایت
بعد
میخواد اینا زمین سازی بشه، همه اینها که عهدی که بستید و مثلا این ارتداد که نباید انجام بشه و اکمال دین اومده، یه جورایی میشه گفت که آیه ولایت، سوره ولایت.
بله بله همینطوره دیگه، به یه بیان دیگه سوره ولایت. ولی جالبه که وقتی میگه سوره ولایته، ولایت رو با کتاب و حکم و دین و عهد در زندگی جاری کرده. خیلی نکته مهمیه، یعنی اگر قراره کسی در ذیل جریان ولایت قرار بگیره، کتاب رو برای همین قرار دادن، حکم رو برای همین قرار دادن، این ارکان جاری شدن ولایت هست. کتاب الله و اطرتی. بله بله، یعنی کتاب و اطلاعات، اون کتاب هم یکی از ارکان ولایته. یه عکس از این بگیرین توی اون کانال دوافق حکومتی بذارین، چون الان شاید بعضی ها نمیتونن تو فیلم درست ببینن. بذار علی آقا بگو. یا لمه نه استم علا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل، اصلا شما هیچی نیستین جز آن که اقامه، جز آن قسمتی که اقامه میکنی تورات و انجیل رو. چرا لفظ کتاب هم که داریم، نه اوتول کتاب هست، اهل کتاب هست، بعد کتاب موسی هست، کتاب عیسی هست، بعد اسم کتاب آورده تورات و انجیل، بعد ما انزل الیکم داره. نه نه، ما انزل الیکم هم کتابه، چون کنار کتابا اومده. نه نه، کنار کتابا اومده تورات و انجیل و ما انزل الیکم، از این عطف معلومه کتابه، یعنی قرآن. نه نه اون آیه، نه یا آیه دیگه داریم که میگه تورات و انجیل و ما انزل الیکم. نه نه خود کتاب، نه لفظ کتاب اومده به شکلهای مختلف هم اومده، یعنی کتاب به اسم کتاب اومده، به اسماش اومده مثل تورات و انجیل، به صورت ما انزل الیک هم اومده. ما انزل الیک اونجا منظورش کتابه. خب حالا اینو دیدین، این نقشه کلی، یعنی واقعا اگر یک سوره رو خواستین در قرآن مطالعه کنید که موضوع تثبیت در دینداری یا آسیب شناسی بازگشت از دین در جامعه دینی، این چه میشود که در جامعه دینی مردم از دین بر میگردن، ارتداد، یا از اون طرف چه کار باید کرد که تثبیت در دینداری اتفاق بیفتد که اینطوری نشود، یه سوره خواستین کار کنیم، سوره مبارک مائده است.
آیه که فسوف یقین الله بقوله و هدایت هست مورد محور همین هست که چرا اینا اشخاصی میاد که خدا دوستشون داره، اونا خدا را اونا هم خدا را دوست دارن، به خاطر همین هستش که چون ولایت قبول کرده.
بله، یعنی اون قومی که میان و یحبونه هم و یحبونه، یعنی خدا اونا رو دوست دارن، خدا رو دوست دارن، پایش بر همین ساختاره که حالا میشه ولایت، پس میشه کتاب و حکم و دین، و پس تقوا دارن، اهل میثاقن و اقامه. آره، همه این هفته رو همه اینا شامل میشن. خب حالا بریم سراغ آیات. ما تا آیه 68 خوندیم، قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. حالا از اینجا به بعد براتون میخونم، تفصیلا میبینید که نمونه های ارتداد و برای مؤمنین در قالب اهل کتاب معرفی میکنه. ببین یعنی اونا هم عین شما بودن دیگه، کتاب نازل شد، پیامبرشون رفت قرار بود کتاب رو اقامه کنن، اونا اینطوری شدن. و عیزن متوجه باشید که شما میتونید همون مسیر رو برین، خب نرید دیگه، غیر راحت.
من نتونستم مرزی بین نفاق و اعتراض پیدا بکنم، چون که شما وقتی که میگید که آقا این جزئیات رو به بعد دیگه دین نه، دیگه دین مثلا توی حوزه مثلا فلان دیگه وارد بشه، دیگه خیلی شما از اعتراض دین اعتراض محسوب میشه. خب این کسی که همچین چیز داره میگه اصلا دین رو نفهمیده، اصلا نفهمیده که دین جامعیت داره.
نه، کاری به نفهمیدن نداره ارتداد. ارتداد نسبتش با نفاق چیه؟ ارتداد خود و نفاق دو امرن که مصادیقش واحده. فقط فرقش چیه؟ منافق نشون نمیده که از دین برگشتم، اما ولی ارتداد داره در صورت، چون از دین برگشته. نه، اگر مسلمون نشده باشه که منافق خیلی جاها مسلمون شده و برگشته. نه، اون که اصلا هیچی، داریم میگیم انسانهایی که ایمان آورده اند میتونن منافق بشن دیگه، اونم از مصادیق ارتداده. فقط تو منافق اظهار نمیکنه منافق که از دین برگشتن، اما در مرتد ممکنه اظهارم بکنه، یعنی خسته بشه یا اصلا نخواستیم، اظهارم ممکنه بکنه.
شخص مرتد و شخص مرتد گفتشون همون قسمتی از دین
را
هم که دارن عمل میکنن،
ولی
یه چیز غیر از
راه
خدا هستش،
نه مشترک هستن. نه، ممکنه اینا امروز حالت داره، ممکنه اون قسمتی از دین که اجرا میکنن برای فیلم بازی کردنشان باشد، ممکن هم هست نه اون قسمتی که اجرا میکنه بگه آقا من این تیکش چون دوست دارم و خوشم میاد انجام میدم، اون قسمتش انجام نمیدم. نه، حالتهای مختلف داره. بالاخره چیز دیگه، طبیعتاً وقتی از یه جایی شما دینو میگی نه، دیگه الباقی هم که میگی آره دیگه، همش برای خدا نیست دیگه، چون اگر یه چیزی همش برای خدا باشه همش برای خداست. وقتی شما به خاطر خودت قسمتی رو انجام نمیدی، پس نشون میده به خاطر خودت قسمتی رو انجام میدی. بالاخره وقتی دیگه ناخالصی وارد شد، وارد شده دیگه، دیگه ایمان خالص نداره دیگه. نمیشه بگید در 40% ایمانش خالصه، در 60% نیست. همین که در 40% میگی ایمانش خالصه، یعنی دیگه خالص نیست دیگه، چون 40% دیگه خالص، یعنی 100%. بله، یکی از موضوعات پایه‌ایش همینه. یعنی اگه سوره توبه رو به قول شما ضمیم کنیم به سوره در واقع مائده، دینداری از اونجایی که هزینه دار میشه، آدم ها کم کم به این جنبندی میرسن که چرا واقعا. ولی خب تحلیل که میکنید، حالا برخص این سوره رو نگاه کنید، عواملش عوامل دیگری هم برای این ماجرا اثر میذاره. خب ما تا این آیه رو خونده بودیم دیگه جلسه پیش، درست میگم؟ تا 50 خوندیم؟ رفتیم دیگه، رسیدیم به این 68 تا، اینا یادم، اینا رو ید الله مغلوله و اینا رو کار کردیم. 53 برای هفته پیش بود، شروع جلسه قبل از 50 خورده‌ای بود. حداقل 10 تا آیه خوندیم. چی؟ میام نکنه الان منم تکرار هفته قبلم خودم نمیدونم. آره تا 68 اومدیم. این از لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیلش، بله دیگه، لقد اخذنا. خیلی خوب، لقد اخذنا می... حالا ببینید از اینجا یه دور ارتدادای مختلف توی ماجرای بنی اسرائیل روایت میشه تو سوره. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسولا کل ما جاءهم رسول به ما لا تهوی انفسهم فریقا کذب و فریقا یقتلون. میگه ما از بنی اسرائیل میثاق گرفته بودیم، ما میثاق گرفته بودیم، ولی خدا بگم چیکارشون کنه، رسول میفرستادیم. کل ما جاءهم رسول به ما لا تهوی انفسهم، اگر رسول باب میلشون نبود یا تکذیب میکردن یا میکشتن. خیلی راحت. چه معنی داره رسول مطابق خواست ما و هوای ما نباشد؟ مگه ما بچه مسلمان نیستیم الان دیگه؟ از اینجا به ببین، ما یک بار هوای خودمان را کنار گذاشتیم، به خدا ایمان آوردیم، زین پس خدا باید مطابق هوای ما عمل کند دیگه. پس برای چی ایمان آوردیم؟ ایمان آوردیم که به هوای خودمان برسیم دیگه. چون ما ایمان آوردیم به هوای خودمون برسیم، الان دیگه وقتی ایمان آوردیم دیگه از این بعد آنچه ما می‌خوایم بشود دیگه. پس اگر یه پیامبری اومدی وقتی حرفی زد که باب میل ما نبود، آن پیامبر را عوض میکنیم. میل ما که نباید عوض بشود که. پس فقط هم ماجرای هزینه نیست، این آنچه که هوای نفسشه براش موضوعیت داره. البته شامل همه گروه هایی که با دین همچی کاری بکنن آیه میشود، یعنی درسته که مصادیقی داره در جامعه، ولی حواسمون باشه که این حرفا رو دارن به اسم بنی اسرائیل میزنن که مسلمونا هم حواسشون رو جمع کنن. و حسبوا ان لا تكون فتنه، بعدم پیش خودشون تازه جانه. هم کشتن احتمالاً، بله دیگه، انگار هی درجهش رفته بالاتر. میگه ایشون میگه توی یقتلون هم تکذیب وجود داره دیگه، بله دیگه، در یقتلون حتما تکذیب وجود داره، ولی بعضیا به درجه یقتلون رسید، بعضیا نرسید دیگه. بعضیاش فقط تکذیب کردن، بعضیاش نه، دیدن که نه خیلی دیگه زحمت داره، هی پیامبره داره حرف میزنه، رو اعصابه. بعضی هم زورشون رسید، بعضی ها رو زورشون نرسید. میدونین انواع داره، یعنی به بعضی ها زورشون رسید، به بعضی ها نرسید. ولی اصلش اینه که پیامبر باید باب میل ما باشد. این نشون میده دینداری چی؟ مبتنی بر خواست نفس. دین برای اینه که مطابق میل ما باشه. ممکنه تیپ هم نشون بده، یعنی بعضی ها تا کذبه بودن، بعضی ها تا یختلون هم بودن، احتمالش هست. و حسبو ان لا تکون فتنه، اینم خیلی بال، میگفتن که ما که اصلا دوچار فتنه نمیشیم که، حالا فتنه، آزمایش، چالش، یعنی فکرم نمیکردن این ماجراها که اتفاق میفته چالشه. چالش؟ اصلا دینداری همینه دیگه. لذا فعمو و سمو ثم تاب الله علیهم ثم عمو و سمو کثیر منهم و الله بصیر بما یعملون. لذا کور شدن، کر شدن، خدا باز بهشون توجه کرد، یه رسول دیگه فرستاد، اینا باز کور شدن، باز کر شدن. یعنی هی هرچی، مثل که هی برای اینا آدم بفرستی بگه آقا برگردیم به کتاب خدا، اینا هی کورتر بشن. هی شما دوباره ناامید نشی، بگی که مثل این خیلی چیز دوری نیست دا. این آیات اگر خواستید مطالعه بکنید کافیه یه مصداق رو تو ذهنتون بیارین، همش رو میفهمین. کربلا همش در اون مصداق میگنجه به راحتی. هی شما یکی رو میاری که بگی این هی میره جلوتر، میگی بابا من این یکی رو فرستادم که تو دیگه نری جلوتر، این میره جلوترتر. میگی بابا یه جا حداقل نگرش دار دیگه، دیگه این میره تا سر از تن انبیای الهی هم جدا بکنه. یا آقا دیگه یه جا وای، من هی اینا رو فرستادم شاید تو وایسی. یعنی خدا به سمت اونا دوباره برگشت. نه 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 اصلا به این معنی نیست که اونا توبه کردن. ثم تاب الله علیهم یعنی خدا بازم به اونا رو کرد. آره. مثل همون میمونه که تو سوره یاسین میگه که فعززناهم بثالث، یکی رو فرستادیم انکار کردن، دومی رو فرستادیم انکار کردن، سومی رو فرستادیم، یعنی ما باز توبه کردیم، باز دست از این ازشون بر نداشتیم، باز ادامه دادیم این ماجرا رو. تا ببینیم کار اینا تا کجا بردن جلو. اینایی که داره الان آیه 72 میگه اینا مسیحیان ها، یعنی به زمان ما باشه بچه مسلمونن. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. این کار تا اونجا برد که آقا اصلا خدا همین مسیح بود. این داره در مورد بچه مسلمونای زمان در مورد کفار حرف نمیزنه، چون کفار که اصلا مسیح رو قبول نداشتن که. الان در منویات ایشون خوبه که خدا همین مسیح باشه، چون اینجوری میتونه به نتایجش برسه. ان الله هو المسیح ابن مریم و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. خود مسیح بنده خدا میگفت بابا بنی اسرائیل خدا رو بپرستین که پروردگار من و شماست. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما ظالمین من انصار. جالبه بعضیا پیامبرا رو برای اینکه از میدون خارج کنن اینطوری از میدون خارج میکردن. فکر نکنید همیشه از میدون خارج کردن شکلش، نه، یک روش بسیار شیک برای ارتداد اینه، این برکی هم میدون خارجش کن. به جای اینکه پیامبر خدا رو بکشی، به جای اینکه پیامبر خدا رو ضایع کنی، یه کار دیگه کن. بگو اصلا خدا خود اینه دیگه، اصلا اینو میخواست بگه. بعد کل اون کاری که پیامبر میخواست بکنه که توحید و توضیح بده میره رو هوا. از این روش ها هم داریم ها. فکر نکنید همیشه پیامبر رو حذف کردن، آره خیلی خفنه. فکر نکنید همیشه پیامبر رو حذف کردن این طرفیه. مدل خوشگلترش این طرفیه که اصلا اینو برمیداری گنده میکنی، کل دینش که داشت توضیح میداد به باد هوا میده.
البته مناسبتر بیره خوشگلتر نگید، خوشگلی ظاهری سطحیه.
منم چون ظاهریه دارم میگم دیگه، اتفاقا های دکتر چون ظاهری سطحیه دارم میگم. نه آدم های بدن آخه بابا، آقای دکتر در مورد آدم بدا دارم میگم. آدم بدا که زیبا دار نیستن که آخه بابا. اونا باید بگن، آره اونا کافرا باید بدونن که به جای خوشگل باید زیباش. جان بله، در حال جمله برادرمون نمیگن، در واقع این کارو میکنه که اونو برداره ببره در یه جای دیگه‌ای، در یه ساحت دیگه‌ای، خودشو از نسبت با اون خارج کنه. انقدرم خوب جواب میده اون که خداست، بعد مسیر برای کارهای دیگه وا میشه. برای اینکه
آورده خدا بودن مسیح یا ولد بودنش برای خدا چیه؟
لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه و ما من اله الا اله واحد و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. حالا البته میگه توبه الان یه ذره پایین‌تر به شما میگم. اینو داشته باش، الان 5-6 تا آیه پایین‌تر عین این عبارت رو میگه چه فایده‌ای داره. میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله، اینا اصلا بعد که سه تاش کردن، اول که دو تاش کردن بعدم سه تاش کردن، خدا ثالث و سال... یکی از اون سه تا شد. اول که خدا یکی بود، بعد خدا دو تا شد، بعد خدا سه تا شد. افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه والله غفور رحیم. نمیخوان واقعا برگردن، تا میخوان جلو برن. این آیه اینجوریه، تا کجا میخوان جلو برن؟ میخوان واقعا توبه کنن؟ بعد مریم الا رسولون قد خلت من قبله الرسول، با مسیح یه رسوله مثل همه رسولان قبلی. و امه صدیقه، مادرش هم صدیقه بود. کانا یأکلان الطعام، غذا میخوردن اینا. یه لهم الآیات منظر انا یؤفکون، این چه کاری دارین انجام میدین؟ قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. غیر خدا رو میخواین بپرستین؟ قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، غلو به در دینتون نکنید. اون چیزی که شما پرسیدی اینه، مسیح و خدا کردن از مصادیق غلو به در دین. کلن یه پدیده ای داره به نام غلو به در دین، یکی از از اون روش خوشگلاست. خوشگل دیگه، چون کار غلطی. اون بعداشه بالاخره، خیلی به قول شما شیک و مجلسی. قلوب به دردین، قلوب به دردین خاصیتش چیه؟ آره، قلوب به دردین خاصیتش لا تتبع و احواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل. قلوب خاصیتش اینه که شما میتونی مسیر رو هر جوری دلت خواست دیگه معوج کنی، اعوجاج بهش بدی. قلوب بکن. قلوب چه خاصیتی داره؟ قلوب خاصیتش اینه که از شیوه های عالی برای جریانسازی ارتداد. چیکار کن؟ میخوای ارتداد انجام بدی؟ این دینو درش قلوب کن. یعنی چی کار کن؟ یه جوری ببرش بالا که از جریان عادی زندگی خارج شه. بعد چی میشه؟ در جریان عادی زندگی خودت دیگه زندگی میکنی، چون دین انقدر رفته بالا که به زندگی تو دیگه ربطی نداره. عمدن این کارو میکردن. اگر عمدن نمی‌کردن که انقدر نمیگه عذاب عذاب عذاب، برای کار ناآگاهانه که نیستش که.
منظور از عمدن اینه که یه موقع شما بخیر خفن که نمی‌کرد، حتماً یعنی یه موقع شما آگاهی از اینکه چه اتفاقی میفته، یعنی می‌دونید که اگر غلوب کنی می‌تونی توی پروسه می‌ذاری.
می‌دونستان دیگه.
شخصیت خود انسان رو من خودم رو اصلا میگم که برای اینکه خودم رو راضی کنم، اینطوری هم نیست که یک جریان دارم میسازم، برای اینکه خودم رو راضی کنم این رو انقدر بالا میبرم.
خیلی خوب، شما ممکنه فردی این کار رو یه نفری انجام بدی، ولی این بعدن یه جریانه، این یه جریانه. شاید شما خیلی هوشمندانه از این استفاده نکنی ولی ازش استفاده کنی، ولی کلن با توجه به یا اهل کتاب لا تغلو، این یه جریان فوق‌العاده است. این جریان چیکار میکنه؟ هرچی شونات دینه میبره در یه عالم ماورایی ملکوتی بالادست، این پایین خالی میشه برای هر تشخیصی که من میدم.
منظور اینه که شاید اینا فکر میکردن اینجوری دارن به دین کمک میکنن، اینجوری خیلی دارن بالا، خیلی هم مردم خوشنا کنه، خیلی هم عالی میشه، خیلی هم خیلی میکنن. نه اینکه باعث میشه که این خراب
بشه. میگم اگر اینا بود اینقدر عبارت زلالت و عذاب براش نمی اومد. عذاب و زلالت برای جایی که شما یه آگاهی داری به خطات. خدا عذابو برای جایی که شما آگاه نیستی که نمیاره که. اونجا از لفظ جهالت استفاده میکنه. ولی اینجوری نمیگه. این نشون میده یه آگاهی داره این. یعنی حالا ممکنه اینقدر مثلا طراحی شده نباشه، به قول همین حرفی که علی آقا میزنه، مثلا اینطوریه که میگه مثلا داره اونو همینطوری برای اینکه کار خودشو توجیه کنه از این تکنیک استفاده میکنه، ولی این بعدن یه جریان درست میکنه، این بعدن میشه به یه ساختار تبدیل میشه که کلن دینو بر میداری، جوری بزرگش میکنی که وارد زندگی تو نشه. کاری نداره که تا میگی رسول خدا، اونو که بذار کنار، رسول خدا معصوم بود، خب امیرالمومنین اونم که معصوم بود، اینا رو بذار کنار، اونو اصلا بعد میگی حضرت ابوالفضل عباس، اون که اصلا اونم فرق نداشت با معصوم، بعد میگی که جسارتن چرا خدا ولی اینقدر تاکید نکرده رو جدا کردن اون از آدم ها؟ پس چرا اون اصرار داره بگه بشرم مثلکم بشرم مثلکم؟ بله ولی یوها الهی، چون میخواد اونو تکرار پذیر کنه، اتفاقا میخواد یه کاری کنه که بتونه بگه اسوه است. تو غلو میکنی، از اسوه بودن خارجش میکنی، بعد دیگه لازم نیست شبیه اون زندگی کنی. اون ما رو نمیفهمه که، اون که درد اجاره نمیدونم اجاره نشینی نداشته که، اون که اصلا ما رو درک نمیکنه که، اون که اینجوری متوجه نمیشه. پس در نتیجه من دیگه میتونم طبق سیستم های دیگه و ساختار های دیگه شکرم زندگی کردم. نه گفتم معصوم نیستن، گفتم خدا ولی به اسم معصوم بودن در قرآن رو معرفی نکرده، هر جا خواسته معرفی کنه گفته انا بشرم مثلکم، یه آدمی مثل شما هست. خدا مهرش مهم بوده اینجوری توصیفش کنه، شما رفتی معصوم توصیفش کردی. آفر حرفم که این نیست.
خب این اسمت کجا قرار میگیره؟
این اسمت اینجوریه که یه کسی بوده که در همه زندگیش طبق حکم خدا زندگی کرده، ولی مثل شما بوده. خدا میخواد مثل شما بوده رو بگه که برای شما حجتش کنه. شما میری معصومش میکنی که از حجت بودن بندازیش. لذا تا میگی صبوری کن مثل از زینب، میگه ببین منو با حضرت زینب مقایسه نکن، اونا رو میبره بالا که نخواد اونا حجت بشن بهش. ما از این تکنیک استفاده میکنیم، مکرر از این تکنیک استفاده میکنیم، انبیا رو جوری میبریم بالا که حجت نشن، میگیم اونو با من مقایسه نکن. که رضی بگی عیسی فایده نداره، بگی موسی فایده نداره، بگی زینب فایده، بگی عباس علیه فایده نداره، هر چی بگی فایده نداره. چرا؟ چون این میبرتش بالا که دیگه حجت نشه بهش. اون برای جنبه حجت بودن نبوده. ببینید این دوتا قابل جمعن، یکی میتونه معصوم باشه ولی چون اومده پایین تو زمین مثل تو زندگی میکنه، بر تو حجته، حجت ایجاد میکنه برای شما. آیا میشه یه نفر به درجات بالایی برسه که شما به اون درجات نرسی ولی از همین مسیر زندگی شما رفته باشه؟ بله، اما از حجت بودن اینطوری نمیفته. اما شما وقتی میبریش بالا از حجت بودن میندازیش، نه که بالا نیستا، ولی همه جا اصرار نکن کانا یکلان طعام، بابا عیسی غذا میخورده، مریم غذا میخورده، با شما زندگی میکرده، که حجتت بشه، که اگر بعدن موضوع پاک دامنی شد خواستی بگی من نمیتونم خودمو کنترل کنم، بگن پس چرا مریم این کارو کرد؟ دیگه نتونی بگی به منو چه به مریم سلام الله علیها. دیگه اینو نگی که را رو وا کنی. میدونی ما اونو میبریم میذاریم رو تاخچه، را وا میشه دیگه، قلوف دیگه. اینا یه جوری نشستن که شما تا برسونی موضوع تموم میشه، بعدم به طور حرفه‌ای وقتی این وریه سوال میپرسه بعد اون وریه میره سوال میپرسه که قطعا نرس. دیگه حالا بالاخره این کارو با قول شما با قرآن هم میکنیم دیگه، با قرآن هم کارو میکنیم. یه چیزی ما هستم آقای الهی، میدونی دینا چجوری توش قلوب میکنن؟ اینطوری میکنن، میگن که دین و احکامش که برای این سطح زندگی نیست، که اخلاقیه برای شرایط انسانهای خیلی خوب. باز دوباره میبرتش یه جایی میذاره که به تو به خودش ربط نداشته باشه. خیلی روش خوبیه ها، سر رو با پنبه بریدن، سرش رو با پنبه میبره، واقعا باش مخالفت نمی کنی، ولی عمرن نمیذاری تو جامعه جاری بشه. بنده خدایی میگفت دیگه، میگفت رو سر ما جا داری، چون تنها جاییه که دیگه نمیبینیم تو. رو سر ما جا داری چون اینجا که میذاری دیگه نمیبینیش، میشه قلوب بدنده. دینو میبری برای آدم های خاص، اقلیم خاص، بعد را وا میشه دیگه، چون دین که برای این چیزا نیستش که. غلو در دین. حالا جانم
یه کار کرده دیگه هم داره، حالا درسته عیسی مسیح رو خدایی میبره بالا، ولی اون برش هم نگاه کنه اتفاقا یه راه دیگه ای باز میکنه، خدا رو هم در حد مسیح میاره پایین. انسان وقتی خدا رو آورده پایین و زمینش کرده، راه اتفاقا واسه خیلی از مثلا خلاف ها و گناه ها این ها هم باز میشه، چون بالاخره خدا هم دیگه اون ساعتی خودش را دست داده.
یه حالت دیگه هم داره، یه حالت دیگه هم علاوه بر کلام شما داره، اونم اینه اگر اینجا منظور از دین رو بگیری مثل علمای دین، وقت این قلوب در دین اینطوری میشه، اینم یه روش خیلی خوبیه، میشه این که تو یهود هم بود دیگه، میگن این یارو چیزاشونو، این راهبان احبار و راهبانشونو میبردن به شدت قدیس میکردن، به طور افراطی اینا رو قدیس میکردن. این خودش چیکار میکرد؟ این خودش انحراف درست میکرد. اینم خودش یه حالت دیگه قلوب در دین هم این میتونه باشه، یعنی قلوب در دین منظور از دین شؤونات مثل حاکم شرع و نمیدونم مرجع تقلید و ایناست، میبره قدیسش میکنه، بعد این باعث میشه که دیگه به ساحت اون نمیشه هیچ کاری هم کرد، بعد اون دیگه میتونه هر مدیریتی در جامعه انجام بده. این اتفاق هم میفته، اینم از مصادیق این آیه میتونه باشه.
خود خدا
خب نه، این هیچ وقت در خدا نمیتونید غلو کنید.
غلو خبر این قبل بعید اعلام کرده رد میکنه آسمان میکنه که آقا از این بالا داره کار میکنه زیاده از خانه کنه به شرطه این هم بگم میتونه این باشه.
خب میگم کلمه غلو شاید برش درست نباشه، این شاید مثلا عبارتهای دیگه ای توش باشه، مثلا مالکم لا ترجون لله وقارا مثلا، چون خدا یه چیزیه که هر کاریش کنی نمیتونی بالاتر از اونو تصور کنی، تو خدا خیلی غلو معنی نداره، چون هر چقدر بالا در نظر بگیری از اونی که تو فکر کردی بازم بالاتره، خدا خیلی غلو توش معنی نداره، اصل حقیقت توحید غلو نداره. چی می‌خواستی بگی آقا؟ آها حل شد.
غلو نداره ولی میشه کاری کرد، یعنی از این کار کرده بیا.
آره دیگه.
آقا اصلا ما نمی‌تونیم باشه شما در حال دین نمی‌شه اصلا بهش اصلا در دست فهمانی که اینجوری که
آره میشه انحرافاتی در فهم خدا ایجاد کرد که عبارتش مثل ما غرک به رب کل کریمه، مثل ما لکم لا ترجون لله وقاره، ولی غلو براش عبارت درستی نیست. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا. کار به جایی رسید انبیاشون اینا رو لعن کردن از شدت این غلو. کانوا لا یتناهون عن منکرن فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. این میشه این که میگی چرا غلو میکنن چه کار کردی داره، این میشه وقتی غلو میکنی میذاری اونجا دیگه خیلی از نهی از منکرها کار کرد نداره. تو چرا این کارو میکنی؟ زشته. مگه پیامبر من که اون نیستم که کار کردش اینه، راه منکر رو باز میکنه، چون قداست اونو که همینجا تو زمین کنار تو شکل گرفته بود میبری یه جا دیگه، دیگه زمین تو دیگه قداست لازم نیست داشته باشه، لذا باب منکر وا میشه، دیگه هم نمیتونی نهی از منکرم بکنی. چون با چی میخوای نهی از منکر کنی؟ میخوای بگی بالاخره انبیا آمده بودن گفتن اسوه بودن نشانه بودن، اینا فایده نداره، راه منکر وا میشه باش. بذارید سب کنی یه بار دیگه نگاه کنی تو، یه بار دیگه بگو دیگه. خب بشین کنار همون، تو که هی جا به جا میشی. نه خب آخه تو میری یه جای سوم هم میشینی، بعد از اونجا میدویی به این ور، بعد میری اون ور. خب حتی تو که داری میدویی خب بشین همونجا دیگه، دیگه تو که داری میدویی که یه دون از این بومای صدا برداری باید واقعا بیاریم که حرکت کنه. بله
یه جور دیگه نگاه کنی، یعنی جامعه تفکر ازش نمیگیرن، طرف جامعه رو دچار سطح نگری میکنن و از هر جا که خواستن میکشن میبرن، چون اول مثلا مسیح رو خواهی میکنن به جای خدا، بعد خودشون میشن پیغمبر، بعد مردم هم مثلا باید از این
آره. برای اون موردی که عرض کردم قلوب اونجاییه که مثلا عالمان دین و اینا رو میبری، که تو همین سوره هم یه جایی میگه نحن ابناء الله، یعنی خودش هم فرزند خدا میدونه، این برای این کاری که شما میگی خیلی اثر داره. کلن قدیس سازی برای اینکه آدما یه حرفی رو بدون فکر کردن بپذیرن و به تمردش هم فکر نکنن، از بهترین شیوه ها برای دور کردن جامعه از حقیقت توحید. تعقل تفکر تدبر و ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم فی العذاب و هم خالدون. که بسیاری از اونا میبینی که بسیاری از اینایی که این کارو میکنن رفیق کافران. یتولون الذین کفروا، بعد ولایت کافرها رو میپذیرن. ببین اونی که قلوه در دین میکنه منتظر باش ولایت کافر رو بپذیره، چون قلوه در دین که توحید نیستش که. اینجوری که فکر کن نه آقا این که خیلی خفن تره که مثلا ما بعضی وقتا یه کارهای عجیب غریبی میکنیم ها. حالا مصداقای شیعی هم داره، قلوب مصداق شیعی هم داره، برای مصداقیت نیست، مصداق اهل سنت هم البته داره. به اونا میگه، به ما مسلمان میگه، داستان تعریف نمیکنه تو این آیاتا. همین الان اونام نقد میشه با این، ولی حواستون باشه این ما هم بعدن شامل میشه ها. ما این که بعدن یه چیزایی را یه چیزایی بالاتر میدونیم، بعد با این بالاتر دونستن از کار کرد میندازیم. ما از این کارا میکنیم ها، یه چیزی رو میریم یه چیز دیگه بالاترش میبریم، بعد اون اصل کاری را کار کرد میندازیم، بعد دیگه همه چی میبیچه تو هم دیگه. ولو کانوا یؤمنون بالله والنبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء ولکن کثیرا منهم فاسقون. یعنی اگر واقعا ایمان آورده بودن هرگز اون کافرها رو ولی نمی گرفتن. نشون میده اشکال قلوب ریشه داره در ضعف در ایمان، نتیجهش هم فسقه. فسق اینطوری به وجود میاد. قلوب
میتونه تأکید بر روی یه چیزی بیشتر از حد اهمیتش باشه،
جنبه افراط داره دقیقا دیگه.
یه چیزی واقعا هست، ولی طرف شما اهم فلهم میکنی اینو انقدر بزرگ میکنی که میاد جلوی ویترین میشینه، مثلا شاید یه مدلش هم بحث تأکید بر عصمت این جنبه رو پیدا کنه.
بله،
تأکید بر عصمت، یعنی شما وقتی عصمت رو انقدر بزرگ میکنی در صورت که حالا ما میبینیم تو
قرآن حالا شما تأکید بر عصمت اونطوری سرعت تأکید بر غسل بودن هم مثلا یه هر دوتا رو خیلی تأکید بیش از حد بر عصمت هم میتونه، یعنی چون این موضوع رو خیلی در
افراط دیگه، در هر چیزی که ممکنه به قول شما ارزشمندم باشه ولی شما به بچه افراط باهاش برخورد میکنی که از کارکرد بندازیش. به قول شما ممکنه اصلا واقعا هم جایگاه داشته باشه، ولی شما یه جوری افراطش میکنی که دیگه کار نکنه. هو تجاوز، این تو لغت اینجوری میگن، میگن هو تجاوز الحد فل ارتفاع، وقتی یه چیزی رو تو بالا بردن از حد بگذرونی. حالا حضرت علامه میگن غیر الحقش تو آیه قید توضیحیه، نه اینکه ما غلو حق داریم. حضرت علامه توضیح میگن غیر الحق قید توضیحیست، یعنی غلو حق نداریم، یه غلو حق داریم غلو غیر حق داریم. آره دیگه، شما هم اینو میگین. که حالا آقای مصطفی هم میگن، میگن یراد الارتفاع الخارج عن الاعتداد فی الاعتقادات دینیه، یعنی شما اعتقادات دینی رو از حالت اعتدال خارج کنی یه ارتفاعی بهش بدی که از اون کار کرده بندازتش. آقای مثل غلو فارسی هم ما استفاده میکنیم، ولی یه معنی که باز آقای مصطفی تو لغت گفتن، ولی مراد اظهار و تعصب به به حیث و یمنا و عن قبول الحق، یعنی یه چیزی رو انقدر تعصب بهش بدی که دیگه هیچ جوره در موردش نقدی رو قبول نکنی. این حال به اعتقاد خودت ها، نه در مورد رسولا. شما چیزی می‌خواستی بگی؟
جلوتر یه مفهومی که میگن سوال نپرسید از یه سری از چیزا، بعد چند روایت پشتش هم هست که میگن مثلا یه آیه نازل شده یا حضرت رسول گفتن که حج بریم، بعد یکی دست بالا میکرد میگفت که هر سال مثلا من حج بریم، اگه بگم هر سال باید هر سال بریم، وگرنه از اون بر اونها یه دی میخواستن به زور در یه سر از مامور کنکاشه بی خودی انجام بدن و هم خودشون هم بقیه رو به سختی بندازن.
آها، اینم بگیر یکی دیگه از مصادیق قلوب. فهمیدم اونم بگیریم مصداقی از این، مثل که تو اون دینداریش یه افراطی میکنه که دیگه نشه اجراش کرد، حکمو یه جوری سخت کنه که نشه اجراش کرد. حالا بهش علاوه فکر نکرد، قابل توجه، نکته قابل توجهی بود، به نظرم جای تأمل داره واقعا. لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. رفت یه جنبه جامعه شناسانه پیدا کرد، الان یه سری از آیات همینطور که داره ارتدادو میگه بر نسبت جامعه اسلامی با اهل کتابم توصیف میکنه که این از اون آیه جان. آره دیگه همینه دیگه، همین کارو میکردن. یکی از کارکردهای قلوب همین بود، اینو جوری میبردن بالا که شما دیگه بلخص این در مورد رهبران دینیشون اتفاق میفتاد، یه جوری میبردن بالا که دیگه چیزی نمیشد گفت، بعد از طرف اون میتونستن انحرافو وارد کنن. اول بعد اونو بزرگ بکنن بعد بتونن انحرافو وارد کنن دیگه. اول بعد اونو انقدر میبردن بالا که شما دیگه نخوای به ذهنت بیاد که به اون اشکالی بکنی، بعد از طریق اون انحراف وارد بشه. بله دیگه، تسلیس هم از مصادیق غلوه.
به ضرر دیگه اصلا کنده میخوام اینو بگم که این چه جور غلوهیه در واقع شن خدا رو خود پایین.
خب همین آیه چیزم همین رو گفتی، خب معلومه به ضرر دینه، به نفع اونیه که این کارو میکنه. نه شما داری از این ور نگاه میکنی، اون براش مهمه که یه کاری کنه مسیح رو ببره بالا و از میدان به در کنه. اون که کلن اعتقاد به خدا نداره به این معنی که بخواد نگران این باشه، که اتفاقا میخواد مسیح رو با این کار از میدون به در کنه، میدون رو وا کنه برای کاراش، کارش هم میکنه. آره دیگه، قلوه توی مسیحه که بله، همه هر جا قلوه اتفاق بیفته یه انحرافی در توحیده، شکی در این نیست. ولی اون که به اون ورش کار نداریم، به این ورش کار داره. تجدن اشدن ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودتن للذین قالوا انا نصارا ذلک بان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. اینجا دیگه رفت مبحث مردم شناسیه که حالا بعد یه بار صحبت میکنیم که شدیدترین مردم از نظر دشمنی با اسلام یهوده و مشرکین، نزدیکترینشون نصارا هستن. دلیلش هم اینه که نصارا یه سری قسیس و رهبان دارن، انقدر اهل استکبار نیستن که یهود اهل استکباره.
رویت مسلمان و یهود در این صورت که قبلش هم گفت چه نعمتی از ما دید که با ما دشمنی کنیم، دارم حکایت هم داستان قابل و قابل، یعنی داستان قابل و قابل رو میگه که بگه که مثلا این جریان در واقع از روز اول وجود داشته.
بله بله درست،
خواستن در مقابل خدا در واقع طاعت بدن، یکیشون در واقع ریه بکرچش بود، یکیشون مخلصانه بود، اینی که دیگه بکرچش بود با این که خدا رو میشنا براش قرمانی هم برده بود، ولی نبیل شد به دشمن درجه یک که در واقع.
بله کاملا درست، یعنی اون از مصادیق این ماجراست. بالاخره قبول داشته دیگه، چون قربانی برده بالاخره. به این تعبیر کردن خیلی قابل توجه. بله میگن که خیلی جالب این تطبیق ماجرای اسلام و یهود با اون هابیل و قابیل، خیلی میگم کلن این داستانی که خدا اونجا نقل کرده جنبه های متعددی داره تو سوره، یعنی هر چقدر میرین جلو از هر جایی یه نسبتی با اون داره، یه بار در ماجرای عهد ربط داره، یه بار ماجرای حکمو داره. خیلی ماجرای بنی آدمی که سوره تعریف کرده جامعه، کنهو ریشه همه مسائل سوره است، یعنی خدا یه بار در تاریخ یک 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 داره اول ماجرا رو توضیح میده، بقیه همه ادامه اون اول ماجراست. اذا سمع او ما انزل الا رسول ترا عیونم تفیض من الدم. میگه این مسیحی ها خیلی هاشون خیلی هم آدم های با ایمانی هن، اصلا حرفای رسول شنیدن، اشک از چشاشون اومد و ایمان آوردن. و ما لالا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نطعم و ما این یدخلنا ربنا ملقام صالحین. خیلی از اینام ایمان آوردن، یعنی خیلی از این مسیحی ها انقدر رقیق القلبن بودن با همینا ایمان آوردن. فاصابهم الله به ما قالوا جنات تجری، این به خاطر این ایمانشون هم بهشت داشتن. و الذین کفروا اولئک اصحاب الجحیم. این این تیک دوباره حالا از آیه 87 جانم.
کم قابل قابل من سوالم اینه از اون خدا رو قبول داشتن بعد از این که اومد اون گناه
مرتکب شو
الان این چی میشه؟ مشرک کافر این چی
هم؟ الذین کفروا دیگه هست دیگه، چون قرآن همینجا بهش میگه الذین کفروا، مرتد دیگه،
مرتد
یه نمونه از ارتداد دیگه، یه نمونه از کفر دیگه. مؤمن بوده رفته کافر شده. آره دیگه، اوش رو کلن بذاری کنار.
مثلا من با خودم مقایسه کنم، خب منم مرتد میشم اینجا بگه بخواه همیت تو خیلی معمول داری
خب
یعنی اگه بخواه صرف همین بکشم بگه خیلی دستورت خدا رو قبول داری ولی انجام نمیدی.
نه، یه وقت قبول داری و انجام نمیدی، ولی در انجام ندادن معترف به انجام ندادنی. خب یه وقتی انجام نمیدی و میگی همینی که هست، اصلا چرا خدا چنین حکم کرد؟ این دوتا حالت با هم فرق میکنه. در توضیح آقا جوادم قبلا همینو گفتم، به یه وقت شما قبول داری انجام نمیدی، بعدن هم نمیگی این چه حکمی بود، میگی خاک بر سرم که انجام ندادم. یعنی احساس خاک بر سرم که انجام ندادم داری، پس بر نگشتی از اون باور، به اون باور معتقدی، لذا حالت استغفار داری. یه وقتی این کار انجام میدی و بعدم میگه اصلا این یه دونه حکم خدا بی خود بود، این حالت ارتداده. یعنی حکمو کلن میذاری کنار، نه که فقط انجام نمیدی. ارتداد بازگشت از حکم داره، نه فقط عمل نکردن. هیچ سوال نداره. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل لهم. بذار برم جلو سوالشو بعدن جواب میدم. از اون سوالا میپرسه که الان تو آخر جلسه باید همونو صحبت کنم. یا ایها الذین، خوبه به بعضیا میکروفون نمیرسه. یا ایها الذین آمنوا، ما البته قصد نداریم صدای کسی رو ببندیم، ولی خب بالاخره یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل لهم احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. که اینجا برمیگرده به ماجرای حکم. که یادتون باشه بالاتر میگفت خدا هر چیزی رو که برای شما طیبه حلال کرده. دوباره برمیگرده میگه لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. کجا ماجرا رو میگی؟ آهان، شون میگه که این حرام کردن یه سری حلالا هم غلو نبوده. ممکنه واقعا، چون از مصادیق تعدیه شاید به قول شما واقعا به اونجا ختم بشه. به لحاظ مفهومی که احتمال داره در امتداد هم باشه، واقعا اینجوری میتونه باشه. بله بله و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و اتقوا الله الذی انتم به مؤمنون لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. رفت روی موضوع دیگه ای. این موضوع چیه؟ ایمان به معنی قسمه، به قسم خوردن میگن ایمان. آب هست سرفه برطرف نمیشه، مثل اینکه گرد و خاک میره تو گلو آدم.
در مورد این قبلی که گفتم باید برداشته بشه تفاصیل مختلف، یه دیگه میگه یکی یا رو بگه روی همه رو پرشه، بهتر این بگیم یه عزیز تجیمی را به جایی جمعی کرده، یعنی یه عزیز، چون همه مردم غیر نجاده این بگیر کسیر، یعنی نجاد این هر که آدم ازش عمل میومد.
آیه میگه جمعی اناخه،
بله
آیه میگه جمعیان، حالا باش باید تفاصیل رو ببینیم. چشم. یه موضوع دیگه ماجرای لغو در ایمانه، اینم برای خودش یه عالمی داره، اینم خودش یه چالش دیگه است. قسم میخورن، ایمان قسم خوردنه. خوب گوش بدین، از مصادیق چیه؟ از مصادیق عهد دیگه، ایمان از مصادیق عهده، عهد می‌بندن دیگه بالاخره. ولی لغو در ایمان دارن، یعنی همینطوری هی قسم پشت قسم بی خودی الکی، یعنی نشون میده کسی که لغو در ایمان داره میثاق و عهد براش بازیچه است، عهد و میثاق بازیچه است، لذا راحت قسم میخوره. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. شما حالا اینقدر لغو در ایمان دهی قسم علکی میخورین، خدا به خاطر این نمیگیرتتون، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اما اگر رفتین قسمتون رو عقدتم کردین، صیغه عقد براش خوندین، خدا وکیلی قرار گذاشتین، دیگه اینو باید مؤاخذه بشین دیگه. که فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام ذلک کفاره ایمانکم اذا حلفتم. یعنی اگر قسمو سفت و سخت کردین، قسمو اگر خیلی دیگه دو قبضش کردین، صیغه براش خوندین، قسم براش خوردین، این دیگه کفاره داره دیگه. یعنی بعد یاد بگیری نمیتونی قسم بخوری بعد برگردی. حالا شما فکر کنید خدا اینو داره توی سوره میگه که موضوع عقده، ایمان یه چیز کوچولو از عقده، جزء ساده ترین مصادیق عقده، وگرنه عقد که خیلی دیگه جنبه های چیزی داره، ایمان جزء ساده ترین مصادیق عقده. قرار نیست الکی را بیفتی راست راست ایمان ایمان، بعدم فکر کنی حالا گفتم فوقش انجام نمیدم، قرار گذاشتم گفتم فوقش انجام نمیدم. ببین اگر ایمانت ایمان بود، بعد براش صیغه جاری کردی، واقعا قرار گذاشتی انجام ندی، بعد کفاره بدی، بعد اطعام عشر مساکین بکنی، 10 تا مسکین رو بعد اطعام کنی، حد یه برده رو بعد آزاد کنی، نتونستی صیام و ثلاثه ایام، سه روز باید روزه بگیری. اینجوری نیستش که بگی قسم خوردم حالا نشد دیگه بی خود. ذالکه کفارت ایمانکم اذا حلفتم وحفظوا ایمانکم. بابا قسماتون رو حفظ کنین، قول و قرار میذارین پاش وایسین. کذالکه یبین الله لکم آیات لعلکم تشکرون یا ایها الذین آمنو. این اینایی که داره میگه هم حکمن هم ریشه های مشکلن. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خب خود آیه که حکمه، یکی از احکام حرمت خمر و میسر، از اینجا معلوم میشه پس خبیثه، چون خدا هر چیزی رو که خبیث بود حرام میکرد. ولی یه نکته دیگه هم داره اگر در ارتباطات قبلی بخونید، یکی از عواملی که منجر میشه آدم ها عقدهاشونو به راحتی ازش بگذرن، مبتلا بودن به خمر و میسر و انصاب و ازلامه. آدمی که به خمر و به میسر و به قمار و به مفتکی، مثل قمار دیگه، مفتکی پول در آوردن و به اینجور مصادیق، چون اینا همشون مصادیق اینجوری هن، مصادیق حالا دیگه اونش که میشه بوت، اونم میشه قرعه و قمار. حالا یه قمار به شکل میسره، یکی ازلامه، یکی قرعه کشیه، یکی هم پول در آوردن مفتکی، مثل قمار دیگه. حالا غیر قمار باید ببینین چیه و از مصادیق قمار هست یا نیست. حالا ظاهرا مواردی مثل بورس و حسابای بانکی رو جزء این نمیدونن، چون بالاخره سرمایه گذاری میشود، بعد معامله‌ای میشه، بالاخره اون داره باهاش یه کاری انجام میده، یه قراردادی بسته میشه. باشه، اینا که مصادیق میسر نیست که. حالا در مورد قرعه کشی کردن یه نقدهایی کلا وجود داره. حالا تم کل مسائل بانکی کلا در تخصص بنده نیست البته، ولی در مورد قرعه کشی کلا یه نقدهایی وجود داره که به قرعه آدما جایزه میبرن. اگه نگیم از مصادیق این است، ولی خطر ضد فرهنگی مثل اینو داره. چرا؟ چون وقتی آدم میفته رو دور خمر، یعنی لذتگرایی و آسون به نتیجه رسیدن، این مفید عهد و میثاق نگه نداشتنه. این روحیه، روحیه است مناسب برای عهد و میثاق کنار گذاشتن. چی؟ انما حصر رو اینا نمیاره ها، حصر رو اون بر میبره، یعنی خمر و میسر و انصاب و ازلام چیزی جز رکس از عمل شیطان نیستن. حصر رو میبره رو خبر، حصر رو نمیبره رو مبتدا. آره نه، اصلا انما کارش اینه، آره، فقط پلیدی هست، نه اینکه پلیدی فقط ایناست، اینا جز پلیدی چیزی نیستن. حصرش میره روی محمول برای این موضوع، نه حصر موضوع برای محمول. اینا فقط این هست. جان کی تموم میشه؟ یه 5 دقیقه دیگه. خوبه؟ نه نه، من نمیدونم کی پرسید. نه حالا نمیتونیم اونو بگیم جزء این مصادیق دیگه، نه نمیشه. به اینا، این که حالا اینا آسیب اجتماعی یه حرف دیگه است، نه اینا، این که حالا این آسیبای اجتماعی با ازلام نیست اینا، چون طرف که نرفته قرعه نمیدونم قمار کنه، که قمار که نکرده که، بالاخره قمار نکرده دیگه. حالا این آسیبه، اما جز مصادیق این آیه نمیتونیم بگیم هست.
حالا اینا تو حرام و رکس، هر چیزی هم که نزدیک شما، شما فرمودین نزدیک به اینا بشه، حالا ما یه چیزی هست که امروز باید کسی که نزدیک نزدیک باید در کل نظام حاکمیت حکمرانی گرفته بشه.
بله این حرفیه، یعنی شاید بگی بعدن تحقیق کنین بگید یه چیزایی هستن خودشون اینا نیستن، ولی مقدمه اینا رو فراهم میکنن. آره اینا دیگه به قولش نتایجش میاد شبیه اینا میشه. بله این قابل مطالعه است، یعنی این که حرفی نیست. بله کلن این روش راحت به پول رسیدن با یه قرعه کشی کردن، اینا روش های درستی نیست. اگر نگیم هر قرعه کشی اشکال داره که نمیخوایم هم اینو بگیم، هر قرعه کشی که اشکال نداره، اما بالاخره روحیه قرعه کشی به نفع اون طرفه. خاطر اینکه یه قرعه کشی مثلا مثل اینه که لیگ مسابقات قرعه کشی میکنی کی با کی بیفته، مطلق قرعه کشی که در عالم اشکال نداره که. خب دیگه میخوام بگم پس مطلق قرعه کشی رو کسی نفی نکنه. یه وقتی توی جمع قرعه کشی میکنیم یکی بره کربلا، می آخه نمیشه شما یهو بگید نه اینجوری نیست، ولی حواسمون باید باشه که قمار از فرهنگ بدون معیسره دیگه، اصلا برای همینم یسره دیگه، ریشه یسره، بی زحمت به سرمایه رسیدن است. این فرهنگ نباید ترویج بشه در جامعه. لذا اگر قرعه کشی خودش از مصادیق معیسر نبود ولی داشت همچین روحیه‌ای رو ایجاد میکرد، باید اونم نسبت بهش پرهیز کنیم، باید مراقبت کنیم، باید بریم تحلیل کنیم ببین، چون نباید این روحیه رو ایجاد کنه. نکته مهمیه. حالا انما یرید و شیطان
انما را جبه انما مثلا اونجایی که میگه انما هر رمانه اونو مهیت تا بده اینجا چرا این
نمیه؟ خواستن سر انما یه بحثیه که نه بعد حالا آیه رو بخون
اگه درست بخونم انما هر رمانه اونو مهیت تا بده
یه ادامه هم داره دیگه. اونا چرا حرام در اکلن؟ خدا داره حرام در اکل رو میشموره، انواعش رو ذکر میکنه. این خدا داره موارد اتفاقا حرمت میگه، حرمت یا خودش حرمت داره یا چون به روش نادرست ذبح شده حرمت داره، یا اینجوریه که برای مشرک ذبح شده حرمت داره. این آیه دقیقا انواع حرمت اکل رو داره میشموره. اونجا نوعی از حصر وجود داره واقعا. یه بارم فکرم در مورد صحبت کردیم یه جلسه، انواع حرمت اکل هم اونجا. آره دیگه، من نتیجه این انواع حرمت اکل هم. این دیگه انما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر. اگه میگیم خمر و میسر رو ببریم بیرون، چون با همین بین شما عداوت ایجاد میشه. اتفاقا زندگی مبتنی بر خمر و میسر پر از عداوت و دشمنی و بغض و کینه است. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة، بعدم ضد ذکر و صلاته. چون دیگه چون خمر ذاتن هم خمر ضد ذکره، میسر ضد صلاته، یعنی همچین لف و نشری هم تو آیه هست. چون ذکر توجه دیگه، خمر کلن توجه از بین ببره، صلات هم چون یه عبادته یه اقامه میخواد، معیسر ضد اقامه است. چرا اینجا از اجتماع افترقا شده دیگه، اجتماع شدن دیگه از هم جدا شدن اینجا، چون نماز اساسا اقامه‌ایه، معیسر کلا یک منطق ضد اقامه است دیگه، حال و حوصله اقامه نداره که بشین سودشو ببر دیگه، اقامه نمیخواد که. و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم تقوا و آمنوا ثم تقوا و احسنوا والله يحب المحسنین. خیلی این آیه جالبیه. این راه مقابله با یه همچین ارتدادی که آیه قبلی میگه اینه، اینکه مسلمونا اشکال نداره اگر یه چیزایی رو دوست دارن نسبت بهش اقدام کنن، ولی در همون باید تقوا پیشه کنن و پس از آن تقوا پیشه کنن و پس از آن تقوا پیشه کنن. این مؤمن وظیفه داره تقوای خودشو دائم ارتقا بده اگه میخواد وارد جریان ارتداد نشه. این راهش این نیست که ارتداد پیدا نکنی، راهش اینه که سطح تقوا تو دائم بالا ببری. لذا اولش اتقو و آمنوه، ثم تقوا و آمنوا ثم تقوا و احسنوا. این هی بهترش کن، هی بهترش کن. این اگه قراره در جامعه ایمانی ارتداد اتفاق نیفته، باید ارتقای تقوا اتفاق بیفته، برنامه ریزی برای ارتقای تقوا، نه حفاظت از تقوا، ارتقای تقوا. اینجوری ارتداد اتفاق نمیفته.
بحثنو
همین دیگه احسنو به خاطر همینه که هی بهترش میکنی دیگه. احسنو یعنی هی بهتر کردنش،
قول عمل رو بهتر کنی،
هی بهترش میکنی
قول عمل.
آره دیگه، مثل احسنو عمل هست. آره دیگه، هی بهتر، یعنی شما قبلش هم عمل صالح کردی یا، ولی این بعد ارتقا پیدا کنه، دفعه بعد باید بهتر از دفعه قبل باشه. این میشه همین که عرض کردم دیگه، در امتداد کل اون ماجرا که در ارتداد داره حرف میزنه، میگه اساسی ترین راهبرد جلوگیری از اون جریان ازدیاد مداوم تقواست. یعنی شما باید محاسبه کنی امسال چه تقوایی پیشه کردی، نسبت به سال قبل بیشتر شدی یا کمتر شدی. مؤمن باید اینو محاسبه کنه. الان شما مثلا الان چله کلیمی است، یا از امروز شروع شد دیگه، این چله کلیمیه شما امسال نسبت به سال قبل تقوات بیشتر شده یا نشده؟ ماها اکثر قریب به اتفاقمون محاسبه روی این موضوع نداریم، اصلا محاسبه نداریم. من نمیدونم بیشتر شده یا کمتر شده. خب پس به این آیه نمیتونیم عمل کنیم دیگه، چون نمیتونیم سمت تقو سمت تقو سمت تقو بکنیم. چی؟ آه فیما تعمو، تعام دیگه، ادامه همون ماجرای اکل قبلیه. نه میگه آره، میخواد بگه که آره دیگه،
من یاد کرد انسان الان تعامه قرآن میگه آنچه این هم میخواد میگه نگاه اون یه حلالی عرامی جمعیدی باقی بس فکر رفته رفته میگه بس فکر رفته حلال هم خیلی
بس، حلال این جلو آیه هم هستش که حلال هم خیلی مربوط نخشه، ولی همین آیه که میخواد بگه که از خم رو بیسر رو میچید واجب هست، بعد میگه که یه جایی میگه یه سر رو که علا خم رو بردنش
چی؟
یسالونه که علا خم رو بردنشیر
ملی یسالونه که علا خم رو بردنشیر
ما و
منافعی
هم داره.
بله،
یعنی میخواد بگه که الان اینجا میخوام شاید زیاد رفت نباشه، ولی اونجا تفسیرش هستش که میگه اگر اینها منفعت دارن درستی، ما میخوام در مورد چیزی صحبت کنیم،
نگیم که خوندن هیچه منفعت. بله بله، حالا اون بحث اونجاست که میگه یه منفعتی دارن ولی ضررش بیشتره در اصل. خیلی خب، حالا تا اینجا چون دیگه زمانمون رسیدیم به سر آیه 94، یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید. چی؟ چرا نباشه؟ آه نمیدونم، شما برنامه هستین؟ آره هفته بعد نیست، دو هفته بعده، هفته بعد که هستین انشالله. خیلی خب، این ماجرای جنبندی یه خطی دوباره، سوره مبارکه مائده سوره ارتقاء مداوم تقوا برای تثبیت دینداری است تا جامعه دینی از آسیب ارتداد در امان بماند. توضیح پاراگرافی: نمونه های مختلف ارتداد و ریشه هایش در قالب بنی اسرائیل در سوره معرفی شده، از اون طرف مصادیق تقوا و ارتقاء تقوا هم برای تثبیت دینداری در سوره معرفی شده. یه 20 آیه دیگه داریم که انشالله جلسه بعدی اونا رو چرا منهماش خیلیاش ارتداده دیگه، سوره توبه خیلی از منهماش ارتداده، ولی تو سوره توبه رو ارتداد تاکید نداره، روی اون براءت تاکید داره، اینجا روی ارتداد تاکید داره. خب یک صلواتی خط بفرمایین. ممنون از دوستان مجازی هم که ما رو با همه سختی‌هاش تحمل میکنن. ان شاءالله جلسه بعدی این باقی مونده آیاتو میریم.